بسم الله الرحمن الرحیم. 13 جلسه کتاب قصاص از لمعه جلد دوم، صفحه 383، سطر 13، استاد اشتهاردی، 10/1/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. و منها ان یکون المقتول محکون الدم ای مباح القتل شرعا، فمن اباح الشرع قتله لزنا او لواط او کفر لم یقتل به قاتله، و این کان بغیر اذن الامام لانه مباح الدم فی الجمله، و این توقفت المباشرتو على اذن الحاکم فیعصمو بدونهی خاصتن. یکی از شرایط قصاص که قاتل قصاص می شد این است که مقتول خونش محفوظ باشد، یعنی جوری باشد که شرعاً خون این هدر نباشد، بلا اگر خونش هدر باشد این قصاص نداره. مثلا زنای محسنه کرده، باید که این کشته بشه، رجم بشه، یا اینکه سایر کارهایی که لواط یا مرتد شده، اینایی که سببیت برای قتل دارد، یه همچنان آدمی را هران نبردن پیش حاکم شهر، ثابت شده است که باید بکشندش، اما هنوز حاکم دستور قتلش را نداده، دیگری سرعت کند این را بکشه. این یکی که این را کشته است ولو بی اذن حاکم قصاص نباید بشه، بگن تو این نفر را کشتی باید قصاص بود. ان نفس و به نفس اینجا نیست. ان نفس و به نفس یعنی نفس محکون دم به نفس محکون دم، اما نفس محکون دم به نفس محدور دم این دیگه آیه شاملش نمیشه. و همچنین سایر اسباب اباحه قتل، گرچه نسبت به شخص این خونش محفوظ است، لیکن اصل خونش محفوظ نیست، برای اینکه شارع باید اینا دستور بده بکشندش. یا دفعه چهارم زناست، حالا ولو غیر محسنه، دفعه چهارم قتل است، و سایر گناهانی که 3 حد متخلل میشه دفعه چهارمش قتل دیگه، حالا این دفعه چهارمش است، دیگری سرعت میکند این را میکشد، میفهمان این را نباید قصاص کرد، این قاتل را نباید قصاص کرد، چون محکوم دم نی. و فرق هم نمی کند که حالا اون جهتی که به وسیله او میخوان بکشندش، این هم همون جوری کشته او را، مثلا مردی را یا زنی را میبرند رجمش کنند، یعنی تا کمرش یا مثلا تا سینش گردنش تو خاک، بعد سنگ بارام کنند تا بمیره. حالا یکی دیگه خودش این کار کرد بدون اذن حاکم، رجمش کرد، یا نه رجمش نکرد و با سیف کشتش یا با تفنگ کشتش یا با سایر اسباب، میفهمم فرقی نمی کند. این قاتلی که قصاص نمی شود به همون نوع قتلی که خود اون مقتول استحقاق دارد او را بکشد، یا به نوع آخری بکشد، چون اصلش محکوم دم نیست فی الجمله. و اگر کسی که قصاص بر او ثابت شده است، مثلا کسی قاتل کسی است، حالا این را باید ولی دم این را قصاصش کند، در راه که میبرند ولی دم قصاصش کند، دیگری میکشدش، این میفهمان قصاص دارد، این قاتل دومی باز زده که این دمش محقون است نسبت به قاتل، اما اونجایی که به عنوان زنا یا لواط یا کف یا سایر چیزهایی که شرع از خون این را هدر قرار داده، عنوان تقاص نیست، عنوان اجراحده. این دوتا فرق میکند. فرق است بین این که اون مقتولی که کشته میشود استحقاق قتلش به سبب حد شرعی باشد یا به سبب قصاص باشد. اگر به سبب قصاص باشد غیر ولی دم بکشد، میفهمان این قصاص دارد. قاتل زید را باید ولی زید بکشد، حالا یه نفر دیگری کشت، این یه نفر دیگر میفهمان بازم قصاص دارد. قتل به جهتی که این محکوم دم است به نسبت الی هذا القاتل، به خلاف اون قسم اولی که اصلا محکوم دم نیست شرعا. اینم یکی از سرات و منها ان یکون المقتول محکوم دم، از جمله شرائط قصاص نیست که مقتول محکوم دم باشد. محکوم دم باشد یعنی چه؟ ای غیر مباح القتل یا مباح القتل؟ بله غیر اینجا هستی کارانش انداخته نوشته ای مباح القتل، غیرش افتاده. ای غیر مباح القتل شرعن، یعنی شرعن مباح القتل نباشه. این کتابایی که چاپ میشد بله خیلی غلط اینجوره که اینا ای غیر مباح القتل شرعن، فمن اباح الشرع قتله، هر کس چاپش اینجوریه حتما بلافاصله بنویسه کلمه غیر را بنویسن اونایی که این چاپ هست. فمن اباح الشرع قتله، پس کسی که مباح کرده است شرع قتل او را، لزنا او لواط او کفر، که اینها شرع مباح کرده نه اینکه ولی دم طلب داره، لم یقتل به، دیگری اگر این را کشت این را باید قصاصش کنند، بزنید که این محکوم دم نبود، محدود دم بود. لم یقتل
در قصاص نمیتونیم در شرایط دیگر هم جایگزین بکنیم؟
بله
این محکوم دم رو در شرایط قبلی نمیتونه پیاده بشه در صورت تساوی و در غیر تساوی؟
اون که تساوی در دین و حریت نه،
هم لازمش به همین محکوم دم برمیگرده دیگه.
نه اون شرطش اسلام و کفر مثلا تساوی در اسلام تساوی داشته، در حریت تساوی داشته، اون از جنبه موضوعی حکم نیست. اون مثلا مسلمان این کافر تساوی در موضوع نداره، اون حر اون عبد مثلا اینجور الحر و بالحر و العبد، این یکی نه شرق گفته خونش هدره. بله میفهمان لم یقتل به، قاتلش قصاص نمیشه. لم یقتل به قاتلو و این کانه به غیر اذن الامام، گرچه بدون اذن امام علیه السلام باشد یا بدون اذن حاکم، لانه مباح دم فی الجمله، به جهتی که این شخص دمش مباح است فی الجمله ولو برای غیر این. و این توقفت المباشرتو علی اذن الحاکم، گرچه توقف دارد مباشرتش بر اذن حاکم، فیعثمو بدونهی خاصتن، پس بدون اذن فقط گناه کرده نه اینکه استحقاق قصاص پیدا کرده، نه گناه کرده که بی اذن حاکم مبادرت کرده. و ظاهر و عدم الفرق بین استیفایی به نوع القتل الذی عینه الشارع، یا نه ظاهر فرقی نیست بین استیفا کردن اون قتل را که شرعاً می شود استیفا کرد به سبب همون قسم قتلی که شارع معین کرده، مثل رجم غیر حاکمی را رجمش کند، یا مثلا لواط مخیر بین چهار چیز، قتل به سیف بود و از بالای پشت بام انداختن بود و یا دیوار خراب کردن بود و اینا، حالا یکی دیگه این کار را کرد، این دیگه همون دیگه قصاص نداره، یا نه یکی دیگه به یه وسیله دیگری این را کشتش، میفهمان فرقی نمی کنه که رجم و سیف فرقی نمی کنه به نوع القتل و غیره، یعنی غیر نوع اون قتل. چرا؟ لاشتراک الجمیعه فی الامر المطلوب شرعن و هو ازهاق الرو، برای اینکه همه این انواع قتل ها شریکند در امری که شرعن طلب شده است، که عبارت از بین بردن روح اون، یعنی این روح این در بدنش دیگه هرچی بمونه ضررش بیشتره، زود باید که برطرف کرد. حالا یکی دیگه سرعت کرده و این کار رو برطرف، این روح این را برطرف کرده است، دیگه فقط گناه کرده است که چرا بی اذن حاکم. این یه مصلحت نوعیه دارد که این گونه امور باید به اذن حاکم باشد که هر جمعه لازم نیاد، اون وقت این کار خطا کرده است که بی اذن حاکم، اما اصل مطلب درست بوده. ولو قتل من وجب علیه قصاصون غیر ولی غیر الولی قتل به، اگر بکشد کسی را که واجب است بر او قصاصی غیر ولی بکشد، یعنی اون ولی دم و ولی قصاص این را نکشد، دیگری بکشدش، میفهمه این آدم قاتل قصاص داره به جرنی نسبت به این محکوم دمه. ولو قتل من وجب علیه قصاصون، بکشد کسی را که واجب شده است، ثابت شده است برگردن اون قصاص، یعنی بعد از حکم حاکم به این که این مستحق قصاص است و به اذن ولی باید قصاصش کرد، غیر ولی را کشت، قتل به، باید که این آدم غیر ولی کشته شود به عوض این، لانه به جهتی که این مقتول محکوم الدم است به نسبت الی غیره، یعنی به نسبت الی غیر من وجب علیه قصاص، این محکوم الدم است. پس این آدم که سرعت کرده، یه خونی که محفوظ است نسبت به او هدر کرده، پس استحقاق قصاص داره. القول فیما یثبت به القتل، تا اینجا عرض کنم که شرایط قصاص و اینها، و اما راه این که ثابت بشد که این قاتل است، راه ثبوتش چیه؟ دو چیز ایشون نفعلن، یکیش اقرار است بعدن بینه. اولیش اقرار، که اگر کسی خودش اقرار کند که قاتل فلانی من بودم، این اقرار یک دفعه میفهمانه علی الاقوا علی الازهر کفایت میکنه، لازم نیست که مکرر اقرار بکند، دو دفعه یا سه دفعه یا در زنا چهار دفعه باید اقرار بکند، لیکن در قتل اقرار یک دفعه کفایت میکند به مقتضای عموم اقرار العقلا علی انفسهم جائز. وقت در خصوص مواردی که تعدد لازم داره مثل زنا و لواط و سوق، اونجا چهار تا میخواد، و در مثلا حد قذف و سرقت و اونها دو تا میخواد، اما در قتل همون یک دفعه کافیه، و اونها هر کدوم که زیاده بر یک دفعه است دلیل خاص دارد، یعنی روایت دارد که این اقرار اغلا علا انفسهم مقید شده است به تکرر، و اما اینجا چون دلیل نداریم عموم این کفایت میکنه، دیگه دلیل نداریم که زیاده بر یک دفعه اقرار. حالا یک کسی بگید که خب اون یکی ها که اهمیتش کمتره، این دیگه قیاسه، که خود حضرت صادق سلام الله علیه در سوالاتی که از ابی حنیفه کرد که تو به چی حکم میکنی و فلان فلان، از جمله همین مثال را زد، فهمون تو که قضاوت میکنی آیا قتل بالاتره یا زنا، گفت قتل بالاتره، فهمون اگر اهل قیاسی بگو اینم چرا قتل یه دفعه اقرار کفایت میکند و در زنا چهار دفعه میخواد، نتونست جواب بده. این مسئله قیاس اندازه گیریش دست به دست ما ندادن که ما اهم مهم را خودمون بسنجیم و بگیم که این اهم و اون مهم نپسنه، این دست شرع مقدس است، اون کسی که خالق این موجودات است، اندازه ها همه دست اوست، نا کل شیئن خلقناه به قدر، همه اندازه ها دست اوست، بنابراین در اونجا اندازه 4 نفره، در اونجا 2 نفره، اینجا دیگه دلیل نداریم یک نفر کفایت میکنه. البته قول نادری هم هست که گفتن تکرار میخواد، یعنی دو دفعه، لیکن ایشون میفهمان و هو ضعیف، مدرک ندارد این قول نادر، میفهمان که به هوا سلاسه، حالا سه قسم ایشون ذکر میکنند، اقرار والبینت علیه والقسامه، قسامه بعدن تفسیرش میاد که 50 دفعه قسم بخورد اگر بینه مثلا متهم به قتله، یک کسی که متهم به، در جاهای دیگر در غیر قتل قسامه درست نیست، مثلا یک کسی متهم به دزدیست، این را برنش پیش حاکم بگن دزد مال من اینه، این جایز نیست، تا انسان دعوای جزمی بطی نداشته باشد، گمون میکنم و مزن ندارم و احتمال میدم و احتمال نمیشد یک کسی را بر پیش حاکم شاه، اما در خصوص قتل احتمالش را گفتن، در بعضی جاها هست که بعدا تفسیرش ذکر میشد، اون وقت در اون جاهایی که متهم به قتله، این باید که یا 50 نفر شاهد ولو غیر عادل بیان بگن که این کشته ولو عادل نباشن، فاسق باشن، کافر باشن، و یا اینکه 50 دفعه خودش قسم بخورد که من نکشتم، یا 50 قسم خودش تنهایی یا قوم خیشاش مثلا 5 نفرن هر کدوم 10 تا قسم، 50 نفرن هر کدوم یک قسم، مجموعش 50 قسم بخورد، اینا میگن قسامه که تفسیرش میاد، یکی از طرق اثبات قتل مثلا قاتلیت یک کسی قسامه است، غیر از اونم که دو چیز معروف، یکی اقرار یکی بینه، و این قسامت یا در غیر مسئله قتل در کار نیست، چون در غیر قتل متهمین را نمیشه آدم ببرد و محتم بزند، در قتل چون اهمیتش زیادتره لذا قسامه روایت دارد که باید باشه. حالا تفسیرش با به فتح القاف و هیل ایمان، ایمان نه ایمان، یعنی قسمهای متعدد، یقسم یا یقسم در حدیقه نوشته است که می شود که اینا به مزید فیه بخونید یا می شود سراس مدرم. فعلش مجهوله در هر دو صورت و فضل اگر مجهول باشد یقسم از باب اقسام باشد اقسم یقسمو لا اقسمو به یوم القیامه و لا اقسمو به نفس لوامه از باب افعال یعنی قسم داده شود. یقسم به سراس مجرد یه قسم یقسمو یعنی قسم قسم اون به قسم وادار بشد باب افعال باشد و اگر سراس مجرد باشد و مجهول باشد قسم یقسمو را مجهول بخونیم یقسم به معنای قسم دادنه یعنی خودشا قسم بدن. و اما اون یقسم به معنای باب افعال یعنی وادار کنن که دیگری را قسم بدن. در هر دو صورتش حدیقه نوشته است درسته. حالا اینجا تشدید نوشته، تشدید درست نیست علی کل حال. ها یقسم درست نیست یا یقسمو بله بله یا یقسم باب افعال مثل لا اقسم به یوم القیامه و یا یقسم ثلاثی مجرد است که مجهوله قسم یقسمو عرض کردم که گاه وقتا لفظ قسم در ثلاثی مجردش به معنای همون یمین آمده است که بله اون بنده خدا نوشته بود قد حضر الحسن و اکل القسم بلد نبوده که حاکمش نبوده مثل با حسن حاضر شد قسم خورد. اون خلاص که قسم خورد اما فارسا که میگن قسم خورد عربیش اکله میشه مثل بود قد حضر الحسن و اکل القسم یعنی قسم خورد نه اکل القسم درست نیست و حلفه یا فلان علا کل حالن یقسم را حدیقه نوشته دو جور میشه یکی ثلاثی مجرد مجهول یکی ثلاثی مزیدیم فیه مجهول نه از تقسیم باشد از اقسام است نه تقسیم لازم نیست بله و هیال ایمان یقسم علی اولیاء الدم قاله الجوهری. حالا صحاح رو انسان بگیره جوهری صحاح مال جوهریه ببینید که اونجا یقسم گفته یا یقسم اونی که حدیقه نوشته این است که عرض کرده اینجا تشدید نوشته و فتح گذاشته و اینا فل اقرارو یکفی فیه المره اما اولی که اقرار باشد اقرار کفایت میکند در او یک مرتبه. چرا؟ لعموم اقرار العقلا علی انفسهم جائزون و هوه یعنی این اقرار یتحقق بالمره حیث لا دلیل علی اعتبار تعدد تحقق پیدا میکند به یک دفعه اونجایی که دلیلی بر اعتبار تعدد نباشد. در زنا و لواط و سوق دلیل داریم چهار دفعه، در قذف و در سرقت این و بعضی از شرب خمر اینا دلیل داریم بر دو دفعه، اما اینجا چون نه چهار دفعه است نه دو دفعه همون عموم و اقرار و غلا کافیه. و قیل تعتبر المرتان گفته شده است که دو مرتبه معتبر است و هو ضعیف و یشترط فیه اهلیت المقر. حالا اون کسی که اقرار به قاتلیت میکند چنانچه در کتاب الاقرار به نحو کلی شرایط مقر را ذکر کرده اند بدون اون این شرایط عامه است، یعنی در همه اموری که اقرار میکنند چه اقرار به قتل چه اقرار به سرقت چه سایر شرب خمر چیزهای دیگر زنا این شرایط درش هست. اهلیت المقر اهلیتش یه بالبلوغ غیر بالغ اقرار بکنه که من کشتم این اقرارش نفوذ ندارد. عاقل دیوانه بگه من کشتم این اقرارش اثری ندارد. وقتیاره و حریته مختار باشد یعنی شکنجه ندن فشار ندن نزنندش بی خوابش نکنن تنویمش نکنن تا ناچار بشه یه چیز بگه. اونجور اقرارها به درد نمیخوره، باید در حال طوع رغبت و اختیار باشد و حرم باشد، برای اینکه اگر مملوک باشد اقرار العقلا علا انفس الهمنی علا انفس المولاست. این آدم که اقرار میکنه من کشتن خیلی میکشندش به مقدار قیمت این از مالیت مولا کم شده، وقت این ضرر بر خودش نیست ضرر بر مولاش میشه، از جنبه مالیتش تقدم داره. فلا عبرت به اقرار سبی این یک. والمجنون دو. والمکره بهش بگن اگر اقرار نکنی چنین چنان میشه، اینم از ترسش اقرار این فایده نداره. والعبد مملوک مادام رقا مادام که رقا ولو بعضو ولو اینکه مبعض باشه الا ان یصدقه مولاه مگر اینکه عبد اقرار بکند به اندازه سهمی خودش که جون دارد و مولا هم تصدیق بکند به اندازه سهمی خودش که مال دارد، وقت این حقم که از این دو نفر بیرون نی یا عبد یا مولا وقت تصدیق بکند کافیه. الا ان یصدقه مولاه فالاقرب القبول. چرا؟ لان سلب عبارتی هنا انما کان لحق المولا، به جهتی که مسلوب بودن عبارت رق در اینجا یعنی در باب اقرار به قتل همانا برای حق مولاست و الا جنون که ندارد، مثلا بچه که نیست مسلوب العباره نیست، مسلوب الاعتبار است عبارتش، نه اینکه عبارتش انشایاتش معنا نداره. انما کان لحق المولا حیث کان له نصیب فی نفسی، به اعتبار اینکه برای مولا نصیبی در نفس این عبد هست. فاذا وافقه، وقتی که مولا موافقت کرد اون عبد را، زال المانع مع وجود المقتضی، مقتضی موجود است و مانع مفقود. مقتضی کدومه؟ و هو قبول و اقرار العقلاء علی انفسهم. و وجه عدم القبول که حتی مولا هم تصدیق بکند به درد نمیخورد مطلقا، گفتن کونه مسلوب اهلیت الاقرار، گفتن که مسلوب است اهلیت اقرار از این بودن عبد، است مسلوب اهلیت الاقرار مثل صبی و مجنون. چرا؟ لان العبودیت صفت مانعت منه کسبا، به جهتی که عبودیت یک صفتی است مانع از اقرار میشه. خود این وصف عبودیت نمیذارد اقرارش نافذ باشد، مثل بچگی. همینطوری که وصف سباوت مانعیت دارد و وصف اون یکی عبد مانعیت. ولأن المولا لیس له تعلق بدم العبد، دلیل دوم اینا این است که میگن خب مولا تصدیق بکند که بلی این راست میگد بکشیدش. خب این بکشیدش مولا نسبت به امور مالی و اما نسبت به خون این را بریزن جونش را بکشن بیرون، اینا این مقدار تسلط ندارد که مولا، پس تصدیق مولا اثری ندارد اینا. ولأن المولا لیس له تعلق بدم العبد ولیس له جرحه، شاهدش هم این مسئله است که حالا مولا بگه این عبد منه، چاقو وردار شکمی را پارک، خب این جایز نی، به جهت این که جرح او الم میارد، ناراحتی میارد، درد میارد. این مقدارها حتی نسبت به خودش هم انسان حق نداره که بگه من از دنیا سیر شدم، انتحار یکی از گناهان کبیره است که آمرزیدنی نیست، راسته میره تو جهنم. اگه کسی خودش را بکشد یعنی یک سر جهنم میره بلا حساب. چرا؟ به جهتی که انسان تسلط بر جون خودش ندارد که بگه من این زندگانی را نمیخوام. آنها یه چاقو رو شکمش بزن یا هفتی برده بزن اینجا او بگه من نمیخوام، این جهنم میره. چرا؟ برای اینکه تسلط بر جون را نسبت به ازهاقش خدا به انسان نداده، مخ نسبت به عبدش که بتره قولا دیگه. و ولیس له جرحه، نمیتوند مجروحش کند، ولا قطع شیء من اعضایی، اعضای عبد را ببرد، گوشش دماغش، تمثیل یکی از اسباب انعتاق، اگه مولا غضب کند گوش دماغ عبدش را ببرد و اصلا آزاد میشه خود به خود. فلا یقبل مطلقا، خب این هایشون دیگه رد نمی کند، همین استدلال میکنم معلوم شد یه مختصری قوت دارد. ولا فرق فی ذلک بین القن والمدبر و ام الولد والمکاتب بین العتق بعضه، فرقی در این جهت که حریت شرط و رقیت مانع نیست بین این که عبد خالص باشد یا مدبر باشد، مولا بهش گفته انتحرون دبر وفاتی، یا کنیزی باشد که مولا از او بچه دارد که بهش میگن ام ولد، یا مکاتبی باشد که قرارداد و نوشته ای نوشتند هر وقت پولش داد آزاد بشد، و اگر چه مقداری داده است و آزاد شده مبعض است به اصطلاح، ولی مکاتب، و اگر چه منعتق شده باشد بعضش مثل مطلق المبعض، مثل اینکه از اول هم قن نبوده، از اول نصفش این خریده مثلا مبعض، نصفش مال کسی دیگه، بازم این اقرارش فایده نداره. نعم لو اقر به قتل یوجب علیه دیته لزمه منها به نسبت مافی من الحریه، ولی اگر عبد اقرار کند به یک کشتنی که ایجاب میکند بر او دیه را، یعنی شبه عمد، اصطلاح عمد شبیه به خطا، خب عمد شبیه به خطا قصاص ندارد، دیه دارد، به مقدار حریتش باید دیه. مثلا اگر نصفش عبد نصفش حره، اقرار یعنی اقرار کرد که قتل خطایی از من صادر شده، قتل عمد شبیه به خطا، این نصف دیه شو باید بده. اقرار بکند به قتلی که موجب بشود ایجاب کند بر اون عبد دیه را، لازم میشود اون عبد را از اون دیه به نسبت اون چیزی که، یعنی به نسبت اون حریتی که در روح هست، که اون من الحریه من بیانیه است، بیان اون ما موصوله را میکند به نسبت چیزی که، یعنی به نسبت حریتی که داشت. ولو اقر بالعمد ثم کمل اذکه اقتص منه، اگر اقرار بکند که عمدن من کشتم بعدن اتقش کامل شد، یعنی مولا شنید و اینو آزادش کرد، گفت من نمیخوام چه عبدی که قاتل با آزاد که شد که سازش میکنم. ولو اگر رب العمده ثم کمول اتقهو اقتص منه، چرا؟ لزوال المانه. خب و یقبل اقرار و صفیح و المفلس بالعمد، اگر یه آدمی صفیح باشد، صفیح همه کارهاش درسته، فقط معاملات مالیش ممنوع است به مقتضای آیه شریفه که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم فیها قیاما، اموالتون را به دست سفها ندید، یعنی با سفها معامله نکنید، پول چیز بدید چیز بگیرید آدم. و سفیه را گفتن عبارت از این است که در امور مالیه تشخیص صلاح و فساد خودش را ندهد و یا تشخیص ضرر منفعت را ندهد، به مقداری مثلا فکرش نمی رسد که انسان تخم مرغ که خریده است یکی یه تومن رنگش کند و بفروشد یکی یه تومن، خب اون رنگش ادا میره، پختش ادا میره، وقتش ادا، عقلش نمی رسد، نه اینکه بخواد خدمت به جامعه کرده باشد، نه عقلش نمی رسد. اون وقت این هم گن صفی، و اما حالا عمدن از اون تامی فروشه اون صفی نی، و اون وقت صفی این است که تشخیص ضرر منفعت ندهد، مثلا لب شاخه بنشیند و ته شاخه را ببره، و ما عقلش نرسه که میفته که آدم لب شاخه و تهش را ببره، تق میفته. اگر کسی دیگه بگه، بگه تو بگه خدایی چی میدونی که من میفتم اینا. اون وقت اگه اینجوری باشد این میگن صفی. در امور مالی و در امور صلاح و فسادی و در ضرر منفعت تشخیص، اما چه بسا عابد است، متقیه، با تقواست، عادل هم هست، معذاره که معامله با این صفی جایز نی. پس ممکنه کسی صفی باشد، عبادات برش واجب باشه، لکن معاملات چیزش، امور مالیش درست نی. اون وقت با صفی اگر اقرار کرد بر این که من این را کشتم، این اقرار به این که من کشتم، عمدن کشتم، میفهمان نسبت به اقرار به قتل عمدش قبوله. چرا؟ به جهت خب این که اقرار میکنه من کشتم، مال که نمیخوان ازش بگیرن که بگیم که این عقلش نمیرسه، این جان میخوان ازش بگیرن، نسبت به جانم که عقلش میرسه، مال را تشخیص نمیتونه بده. از این جهت صفی اگه اقرار بکند نفوذ داره، در صورتی که اقرار به قتل عمدی بکنه. چنانچه مفلس، مفلس اون کسی است که حاکم حکم کرده است به اینکه این ممنوع تصرف در اموالش باشد. مفلس که از باب افعال میگن المفلسو فی امان الله، این میگن یعنی مصلوب الفلوس، همزه باب افعال گاهی برای سلب میاد، یعنی خورده پول هم نداره علاوه بر اینکه درستاش نداره. اون وقت داراییش اگر کمتر از بدهکاریش باشد، یک کتابی به نام کتاب افلاس در جلد سابق اول اونجا هست که در کتاب افلاس میگن اگه کسی داراییش کمتر از بدهکاریش شد، طلبکارها حق دارند برن پیش قاضی و حاکم شهر و تقاضای ممنوعیت تصرف بکنن، بگن فلان کس بده کاری ما داره از بین میره، ممنوعش کنند. اون حاکم ایرا ممنوع تصرفش میکند الا به اندازه 24 ساعت خوراک خودش و واجب النفقهش، یک قاشق و یک کاسه و یک چیزی که لوازم ضروریشه، به استثناء او اگر عقاری، زیایی، ماشینی، چرخی، فرشی از این چیزا دارد، همه را ممنوع میکنند. بعد به دستور حاکم فروخته میشد هر جنسی در بازار خودش و اموال او را به بین طلبکارها به نسبت طلبی که دارن، اگه بنا شده است که تومنی 5 گرم هر کس بهش برسه، اونی که 100 تومن طلب داره 50 تومن بهش میدن، اونی که 200 تومن طلب داره 100 تومن بهش میدن، این به نسبت طلبی که دارد اینا قسمت میکنه. اون وقت قبل از آنی که برود پیش حاکم شهر و حاکم این کار را بکنه بهش میگن مفلس، بعد از آنی که حاکم حکم به افلاسش کرد بهش میگن مفلس، حالا بعد از آنی که این مفلس شده اقرار میکنه که فلان کس را من کشتم، اینم میفهمان نسبت به قتل عمدیش قبول میشه. ولی بعد از حکم حاکم به افلاس اگر این اقرار بکنه که فلان کس که از من طلب داره، این اقرارش نافذ هست، اما نسبت به اموال موجوده دیگه نه، بر ذمه‌اش میاد و بعدن کاسبی میکنند از می این اموال موجوده باید تقسیم بکنند بین قرما حین الحکم، اگر بعدن یه طلبکار دیگه پیدا بشود اون اثری دیگه ندارد، بر ذمه‌اش میاد. این تفسیرش در کتاب الافلاس که در آخر کتاب دین متعرضن بعد از تجارت. و یقبل اقرار السفیه والمفلس بالعمد، چرا؟ لأن موجبهو القود، به جهتی که موجب این اقرار قود است، یعنی قصاص است، مال نیست. و انما حجر علیهما فی المال، همانا هر شده است بر صفیه و مفلس در خصوص مال، فیستوفا منهما القصاص فی الحال، پس استیفا می شود از این صفیه و مفلس قصاص فی الحال. ولو اگر رب الخطا الموجب للمال الجانی لم یقبل من صفی، و اما اگر صفی اقرار به قتل خطعی بکند که عمد شبیه به خطا مثلا که دیه بر خودش باشه، اینجا قبول نمیشه. بلی نسبت به اون یکی قبول میشد، مفلس بر ذمه‌اش میاد. ولو اگر بالخطایی که اون خطا موجب برای مال است، یعنی موجبش ماله، اگر اقرار بکند به خطایی که موجب برای مال است برجانی، قبول نمیشود از سفیه مطلقا، چه حالا باشد چه بعد باشد. و یک بر من المفلس لکن لا یشارک المقرله القرماء، لکن اگر اقرار کرد به اینکه فلان کسم از من یعنی خون طلب داره، من خطا را کشتم، اون مقرله یعنی ولی اون مقتول که مقرله با قرما شرکت پیدا نمی کند، بر ذمه‌اش میاد بعدها باید بده، لکن شرکت ندارد مقرله یعنی ولی مقتول قرما را علی الاقوا. وقت تقدم فی بابه، در باب خودش که در کتاب دین، بعد از کتاب دین، کتاب الافلاس، بعضی ها مستقلن نوشتن، بعضی هم جزء خاتمه دین کرد. ای عمدن و آخر و بقدره خطئن تخیر الولی، اگر دو نفر را بردن پیش حاکم، یک نفر کشته شده است مسلم، این دو نفر یکیش میگد عمدن من کشتم، اون یکی میگد بابا من میخواستم گنجوش بزنم خورد به او، من کشتم خطئن، آیا این حکم قتل عمدی دارد یا حکم قتل خطئی؟ میفهمان اختیارش دست ولیه، ولی هر کدوم اینا اختیار کرد، اگر اختیار کرد قبول اون کسی را که میگد عمدن من کشتم، میتونه او را قصاص کند، و اگر این یکی را اختیار کرد دیه میگیره. ولو اگر واحدون، اگر اقرار کرد یک نفری به قتل این شخص مقتول عمدن، و آخرو یعنی اگر یک نفر دیگری به قتلهی خطئن، تخیر الولی فی تصدیق من شاء منهما، و الزامهی به موجب جنایته، الزامش کند رو به موجب جنایتش که موجبش عمد قصاص یا دیه است. چرا حالا مخیر ولی؟ لأن کل واحد من الاقرارین سبب مستقل فی ایجاب مقتضاه علی المقربه، می فهمان که برای اینکه هر یک از این اقرارین سببی است مستقل در موجب شدن مقتضای خودش را بر مقرب، بر علی المقربه، بر اون کسی که اقرار به او میکنه، یعنی هر یک از اینا مقتضی دارند و مقتضا دارند، مقتضی این اقرار اونی که عمدی را میگد مقتضاش قصاصه، اونی که خطئی را میگد مقتضاش دیه، پس کل واحد اینا مقتضی مر چیزی هستن که این اصلا که فعلیت داره، مخولیش اختیار داره. لأن کل واحد من الاقرارین سبب مستقل در ایجاب مقتضای خودش است بر کسی که اقرار به او کرده، علی المقربه. ولما لم یمکن الجمع، چون که ممکن نیست جمع بین هر دو، تخیر الولی. بله، وین جهل الحال، گرچه حال مجهول باشد کدوم یکی از ایناست، واقعا مطابق با واقع است، که غیرهی مثل غیر اقرار به قصد، سایر اقرارینی که جمعش نشاید، اون مقرله مخیر میشه. ولیس له علی الاخر سبیل، و حالا اگه این هر کدوم اختیار کرد، دیگری دیگر راهی بر این ندارد. ولیس له برای این بر دیگری، یعنی این که اختیار کرد قتل عمدی را، به اون یکی بگه تو هم که قبول داری که خطئن کشتی، پس تو هم یه قدر دیه بده، این دیگه راه نداره. اگه قتل خطئی را اختیار کرد، این یکی دیگه آزاد مطلق است، دیگه قصاص ندارد. و نیست برای این ولی بر دیگری که این اختیار کرده اون یکی اختیار نکرده سبیلی و راهی. ولو اگر رب به قتله عمدن، مسئله دیگر که این مورد روایته، اگر یک کسی اقرار کرد که فلانی را من کشتم، دیگری آمد اقرار کرد که بابا این نکشتم من کشتم، این کدوما قبوله؟ این موردی است که روایت در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه وارد شده است که یک نفر قصابی از یک خرابه‌ای با چارد خونینی بیرون آمد، بعد رفتن توی اون خرابه، دیدن یک کسی هم سرشو بریدن داره میقلتد، و یخه این را گرفتن، گفتن خب چارد که دستت، خونین هم که هست، این هم که داره الان میقلتدی، این را بردندش خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه. حضرت فرمود که پرسید که کی کشته؟ گفت من کشته. حضرت دستور اعدامش یعنی قصاصش را صادر کرد، هنوز اعمال قصاص نشده بود، یه نفر خبر شد، آمد گفت بابا ویرش کنید، اینا من کشتم، اینا بی خودی این را گرفتن، اینا من کشتم. بعد عرض کنم که هر دو اینا را بردن خدمت امیرالمومنین. حضرت پرسید که آیا این کشته یا تو کشتی بزنه که اون قاتل اصلیش پیدا شد؟ گفت که همین که اقرار میکنه حاصلش. فرمود پس تو چرا اول اقرار کردی؟ گفت چاره نداشتم، چارد و خونیم بود و دست من بالا بود، قصاب بود، تازه گوسفند ذبح کرده بود، همون دستش بالا بود. گفت اخذنی البول، بول مرا گرفت، رفتم در خرابه ادرار بکنم، بعد این بنده خدا را کشته بودن و منم با این حال بیرون آمدن. اصلا راهی برای این کار نبود، راه مستور بود بگم نه، هیچ کس نمیپذیره، و لذا من چون راهی برای این کار نجستم اقرار کردم. حضرت اینا را همه را فرستاد خدمت امام حسن، فرمود برید از حسن بپرسید. امام حسن فرمود گرچه این آدم ثانی که آمده اقرار کرده که من کشتم استحقاق قصاص دارد، ولیکن چون که یک نفس دیگری را احیا کرده به سبب این اقرارش نفس اون قصابه سالم مونده، به مقتضای آیه شریفه که و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، این آیه را امام حسن در بچگیش خون، فرمود که چون این احیا نفس دیگری کرده دیگه قصاص نداره، قصاص نداره، قصاص. آوردن خدمت حضرت امیر، حضرت هم فهمود این در لوح محفوظ نمیم در آسمان چندم همین جوریه مسئله، مطلب این جوریه. بفرض حضرت میخواسته معرفی گاه وقتا ائمه علیهم السلام و بله چیز میکردن، معرفی فرزندانی که معصومن بعد از خودشون که مردم اونا رو بشناسن، به تدریج معرفی میکردن، چنانچه خود پیغمبر اسلام کرارن به وسیله این قضایا معرفی علی ابن ابی طالب میکرد، غیر از عنوان کلی که بیاد وصی من است و خلیفه من است، نه، معرفی عملی میگفت برید ازش مسئله بپرسید، برید قضاوت ازش بپرسید، علیون اقضاکم. این وقت به این وسیله مردم شناسایی پیدا میکردن. امام حسن با اینکه بالغ نبود، غیر مکلف بود، بچه بود، لیکن حضرت تصدیقش کرد، فهمود این مطابق آسمون چهارم اومده. حالا این روایت را ایشون میفهمان کثیری از صحابه و اکثر اصحاب یعنی عمل کردن، بر طبق این روایت فتوا دادم، ولیکن جماعت دیگه گفتن نه، اگه این آدم عمدن کشته، درسته این مضمون این روایت، این حملش کردن این روایت را بر قضیتون فی واقعتن، یعنی یک قضیه شخصیه بود است که مخصوص خودشه، حکم را نمیشه تعدی داد. بسیاری از قضایایی که از امیرالمومنین سلام الله علیه که کتاب بشارت المصطفی لشیعه المرتضی مال عرض کنم که ابن سید عبدالکریم ابن طاووس، نه این ابن طاووس معروف، این علی ابن احمد ابن طاووس، اون سید عبدالکریم طاووس این کتابی بشارت المصطفی 500-600 سال قبل از این نوشته شده، لشیعه المرتضی کتاب قضایا امیرالمومنین نوشته. اون وقت در اون کتاب قضایا امیرالمومنین خیلی قضایای مهاجرت العقول از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کرده که الان اون نحو قضاوت را میزان قضاوت قرار نمیدن، یعنی فقهای ما راه قضاوت را این قرار ندارن که علی چون اونجوری کرد اونم باید اونجوری کند. اگر دو نفر آمدن خدمت امیرالمومنین، این میگفت من مولا هستم اون بنده است، اون میگفت نخیر من مولا هستم این بنده، هر چه حضرت نصیحت کرد که بابا یکیتون راستشا بگید، گفتن نه الا ولا بود همو ارد، حضرت دستور داد قنبر دو تا سوراخ کن، فهمود کله اینا را از این سوراخا در کن، اون و هر دو کلهشون در کردن، اون بعد فهمود قنبر شمشیر وردا بزن گردن عبد را، اونی که راست راستی عبد بود تکون نخو، اونی که دروغی ابو کلاش کشید بیرون، فهمود او دروغ میگه، اونی که میگه که من مولا هستم این به حالا الان نمیشه قاضی های فعلی اینجا. زن دیگری آمد خدمت پیغمبر، عرضه داشت که خدمت امیرالمومنین این با من زنا کرده، این دامن من منیه، به این منی این مالیده است به دامن من، هر چه حضرت موعظه کرد گفت. بعد حضرت فهمود یه آتش کبریت آوردن، حالا هر چی بود در اون زمان وسیله آتش گرفتن، کبریت زد، اون سفیدی که مالیده شده بود جمع شد افتاد زمین، حضرت مرداش با دندونش مزه کردی سفیده تخم مرغ مالیده به دامنش، میخواد این جوان را متهم کند برای اینکه این زنا کرده، خورده حساب با این داره و او را حدش داد، اون زنه کرده حدش داد، حالا الان ببرن پیش قاضی هم چه کاری بکنن، این نمیتونه قاضی این کار. از این قبیل قضایا زیاد است، قضیه داوود و نمیم فلان و مثلا فلان اینا، اون وقت اینا را میگن قضیتون فی واقعتن، یعنی یه حادثه ای بود است که امیرالمومنین به علم امامت واقعیات دستش بوده، میدونسته اگر اینجوری بکند اونا اقرار میکنن، اگه اینجوری بکنه اقرار. و اما این میزان قضاوت نیست که در کتب قضائیه و فتواییه اینجوری نوشته باشه. اون وقت میگن این روایت که از جمله خود شهید ثانیه میفهمان اقوا این است که این مطلبی که مضمون این روایته، ما فتوا نمیدیم بگیم که اون آدمی که اقرار کرده من کشتم قصاص نباید کرد، به جهتی که اقرار او سبب نجات دیگری شده. من احیا ارضم میت مثلا فکن من احیا فکنم و احیا الناس جمیعا شاملش میشه، پس این قصاص ندارد، به جهتی که این کشته ای را این ولی طلب داره، اون یکی زنده مونده با هم رابطه نداره. احیاء نفس که هر کدوم نفس جدایی دارن دیگه، اون قصابه نفس جدایی دارد که قاتل نبوده، اون یکی که اقرار کرده که من کشتم راستاسی قاتل بوده، این ولی مقتول از این قاتل راستاسی قصاص نکند برای اینکه نفس قصاب سالم بمونه. این صفت به حال متعلق موصوف هم نمیشه. در علم نب میگن صفت به حال موصوف داریم و صفت به حال متعلق موصوف. مررت برجل کریم، این صفت به حال موصوفه. مررت برجل کریم ابوه، بازم حالا یه خود زمیر داره بامی، این صفت به حال متعلق موصوفه. اما اگه بگه مرور کردم به مردی که فردا هوا گرمه، خب این فردا هوا گرمه زمیرش بر نمیگرده به اون مردی، که باید یک زمیر برگردد به این که رابطه با هم دیگه پیدا کنن. بگم این آدم که قاتل عمدیه اقرار عمدی کرده این صفت دارد اون نجات پیدا کرد، خب این صفت دارد اون نجات پیدا کرد. مرحوم اصطلاح، حالا این موعظه است اینه که عرض میکنم، مرحوم اصطلاح بروجردی روز میفهمودن اوائلی که آمده بود ما شبها میرست میکنی اون گل گوشه ها استفاده کنیم از فرمایش ایشون، میفهمود یه حاج حسینی بود بروجردی، خود ایشون هم حاج حسین بود، اما یه حاج حسین بروجردی دیگری در بروجرد بوده پیرمرد. ایشون میفهمونده از اون پیرمرده که اینایی که در دنیا اکتفا میکنن به جمع آوری اموال و مقام و این چیزها دلشون رو به این خوش میکنن، اون حاج حسین گفته بوده این در روز قیامت از قبیل صفت به حال متعلق موصوف هم نیست. یعنی میگن من این صفت دارم در دنیا در تاگالیچه هست، من اونی هم که این صفت دارم در مزرعه گذاشته آمدم مثلا اینجوری، اما این صفت دارم الان چی داری؟ الان هیچی. بنابراین این صفت به حال متعلق موصوف هم نمیشود. از این جهت به مضمون این روایت گفتن نمیشد انسان بگد اون قصابه محفوظ میمونه، پس اون ولی مقتول دیگه دوش آرام گرفت، تشفی پیدا کرد. آخه مسئله چیز برای حق ولی مقتوله، حق ولی مقتول به اینکه قصابه سالمون درست نمیشه، این حاصل مسئله است. ولو اگر را به قتله عمدن، اگر اقرار بکند به قتلش عمدن، فاگر را آخر و اقرار کند دیگری به براءت المقر مما اگر را بهی، به این که براءت پیدا کرده مقر از اون چی که اقرار به او کرده من قتله و انه هو القاتل، و اقرار کند که قاتل منم و رجع الاول، دیگری هم برگردد از اون حرف اولیش ان اقراره و دی المقتول من بیت المال، گفتن که این دیش بر از بیت المال و هیچ کدوم قصاص ندارن. بنابرای قول اولیا این کان موجودا، اگر بیت المال موجود است باشد، و دور ای رف دفع انهما، اینجا رفع نوشته اما دفع بهتر، و دور ای دفع انهما القصاص، دفع می شود هم از مقر اولی هم از مقر دومی قصاص، کما قضا به الحسن علیه السلام فی حیات ابیه علیین علیه السلام، اینجوری قضاوت کرده معللن، در حالتی که امام حسن علیه السلام تعلیل آورده به ان ثانی یعنی مقر دومی ان کان ذبح ذاکه فقط احیا هذا، اگر این را ذبحش کرده و کشته اون یکی را زنده کرده، یعنی قصابه را سبب احیا شده. و حالان که قد قال الله عز و جل و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، و قد امن به روایت اکثر الاصحاب، اکثر اصحاب عمل به این روایت کردند و فتوا دادند. ما انها مرسلتون، با اینکه از حیث سند ارسال دارد، یعنی بعضی از راوی هاش افتاده، مخالفتون للاصل، مخالف با اصل هم هست، یعنی اصل ثبوت قصاص است بر کسی که اقرار به قتل عمدی میکند، این یکی. از عدم ثبوت دیه است بر بیت المال، بیت المال خطأ حکام میگن از بیت المال، اینجا خطأی در کار نیست، خب او اقرار کرده اون اقرار کرده، حاکم تقصیری نکرده بگیم خطأ حکام از بیت المال، از این جهت هم مخالف با اصله، یعنی ثبوت دیه بر بیت المال برخلاف اصله. ول اقوا، لذا شهید ثانی میفهمان ول اقوا تخییر الولی فی تصدیق ایه ماشا، ولی مخیر هر یک از این دوتا را تصدیق بکند ول استیفا کند از هر یک از اینا کما سبق. چون ولی واقع مطلب که دست نی، او میگد من کشتم، این میگد من کشتم، گاه وقتا میشد که حالا غیر از این قضیه شخصیه نه اینجوری درست میکنن که خون یک کسی آدم بره، چون تکلیفش ندونه یخه یکی را بگیره. نه اینجا اون وقت شارع مقدس هم بوده، نه هر کدوم میتوند بگیره. و علال مشهور که میگن که اون قصاص ندارد، لو لم یکن بیت مالن، اگر بیت المالی اینقدری نباشد که برای این دیه بدن، که هاز از زمان بله شهید ثانی میفهمن در زمان ما هازا بیت المال نیست. حالا بیت المال نیست، خب شهید ثانی علیه الرحمه در یکی از کوره های شام این کتاب را می نوشته. کوره به معنای روستا و دهات و این هاست، و یا مرادش از این زمان یعنی اون وضع شخصی زندگانی خودش، و یا اینکه زمان غیبت کنایه از زمان غیبته. اگه کنایه از زمان غیبت باشد، یعنی در زمان حضور است که بیت المال را به امام باید تسلیم کرد، و اما در زمان غیبت یه همچه حکومتی در کار نیست که بیت المالی که شارع مقدس به عنوان بیت المال معرفی کرده الان هم گرفته که نمیشه. اون بیت المالی که شرع مقرر کرده، امام در کشف الاسرارش نوشته. یکی از اون کسانی که در اون زمان بیمزدگی به خرج میدادن مطابق مذهب وهابی ها را میخواستن رواج بدن، ایرادهایی بر اهل علم و روحانیت و به قول خودش آخوندها و فراینها کرده بود. اون وقت یکی از ایراداش نوشته بود که این آخوندها چی میگن که مالیات حرومه، مالیات حروم باشه پس باید چه کار کرد مملکت را، مثلا چه جوری زمان پهلوی اینا، یعنی مالیات زیاد و مالیات های حتی زر نیخ و حتی گمرک و دروازه و دروازه هر جنسی وارد میشه. اون وقت این ایشون وقت نوشته است که این بنده خدا چون یه چیزی شنیده ولیکن بقیهش مطالعه کتب فقهی نکرده، انواع و اقسام بیت المال هایی که شرع مقرر کرده اونجا به نحو اجمالشون ذکر فرموده، هر کسی میخواد مراجعه کنه. اونا بیت المال های شرعی است، اونا اگر گرفته شود همه مملکت آباد میشه، درست میشه، احتیاجی به بیت المال زوری دیگه نمیرسه. حالا ایشون که میفهمن که حاز از زمان یا زمان خودش که در یکی از کوره های شام بوده، خودش هم میگه که این خیلی بعیده، یا اینکه نه حاز از زمان یعنی زمان غیبت امام علیه السلام، چون بیت المال به دست منبیت اهل حکومته، اون کسی که حکومت ندارد بیت المال را حتی اشکال کردن بدن به اون فقهایی که حکومت ندارن و نفوذ ندارن. شیخ انصاری در مکاسب عرض کنم که در اراضی خراجیه که خراج و مقاسمه را باید به کی داد، از بعضی ها نقل کرده است که اونا اشکال کردن که اگر یک کسی نافذ الکلمه نباشد و نتواند بیت المال را به مصرف شرعیش برساند نمیشد به او داد، باید به همین حکام جور داد. او گفت است اون وقت ایشون که میگه که حاز از زمان یعنی زمانی که دسترسی به اخذ بیت المال نی، اینجا اون وقت این آدم اقرار میکنه که من کشتم و یکی میگه من کشتم، بیت المالی هم که در کار نیست باید چیکار کرد؟ مشکل در القصاص انهما، میفهمان بنابر قول مشهورم مشکل میشد که دفع قصاص از هر دو بشد، به جهتی که لا یطل دم امرئ مسلم در چندین روایت مکرر هست، خون مرد مسلمون باید هدر نره، بالاخره ارزش دارد دیگه. عرض کنم که این خونش هدر میره، بیت المال که نیست، اون که میگه من کشتم، اون که میگه من کشتم، این که هیچ کدومش نمیشه چیز بکنه، ما خونش هدر میره، پس باید چیکار کرد؟ میفهمان که مشکل است که در هر قصاص از هر دو بشد و اذهاب حق مقرر الله بشد، یعنی ولی مقتول. من مقتضی تعلیل ذلک، با اینکه مقتضای تعلیل که حضرت فرموده معللا به اینکه این گرچه اون نفس را از بین برده لیکن این یکی نفس را احیا کرده، این معناش نیست که هر نفسی ارزشی دارد و باید که بدل او را انسان آماده کند، و اینجا اومد بدل نداره. ولو لم یرجع الاول عن اقراره، اما اگر نه اون اولی که اقرار کرده بود من کشتم، دومی آمده میگه نخیر من کشتم، اولی تصدیق نمیکنه، مورد روایت تصدیق کرد اون قصابه که من نکشته بودم ولیکن ناچار بودم اقرار کنم، اما اگر یه جایی شد که اولی میگد الا ولابد من کشتم، فمقتضی تعلیل بقاء الحکم ایزن، مقتضای تعلیلی که حضرت امام حسن علیه السلام فرموده است که این گرچه او را از بین برده اما اون یکی را زنده کرده، اینجا دیگه یکی را زنده نکرده، این باید قصاص بشه، فمقتضی تعلیل بقاء حکم است ایزن، والمختار التخیر مطلقا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.